أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سپاس و ستایش خدای را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد و آنها که کافرند از راه خدایشون روی بر میتابند. و در اون زمینه دچار انحراف و کجروی میشوند و راه‌های انحرافی و کجروی را به وجود می‌آورند. مسئله اساسی در انتخاب من و شما به عنوان انسان، موجود آگاه انتخابگر، این است که تاریکی ها و روشنی را درک کنیم و بشناسیم. نورانیت خدا و راه خدا را در میان ظلمات و تاریکی های رنگارنگ و گوناگون گم نکنیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پشت و پناه و حامی انسانهای با ایمان خدا، سر رشته کار اونها در دست خداست، هادی اونها خداست، حامی اونها هم خداست. خدا اونها رو از تاریکی ها بیرون میکشه و به میدان نور و روشنایی در می آوره. به عکس کافران، اونهایی که ایمان به خدا ندارند و به خدا کفر میورزند، هم پالکی ها و هم پیمان ها و صاحب اختیارهاشون طاغوت است عناصر سرکش تجسم‌های عینی طغیان و استکبار، اینها صاحب اختیاران کافران به خدا هستند. هنر این صاحب اختیارها، هنر این همپالکی‌ها اینه که این انسان‌های دورمانده از ایمان به حق رو از اون مقدار روشنایی هم که درش قرار دارن در میارند و به قلمرو تاریکی ها میبرند. سرجام کارشون هم اینه که اینا دوزخیان و آتشیانند و جاودانه در آتشند. این جمهوری اسلامی تا جمهوری نورانیت الهی نشود، تا پیوندش با خدا و خداییان نباشد، تا از مستکبران و طاغوت و طاغوتیان نبرد و به الله و بندگان و عباد الله المخلصین و مخلصین نپیونده و جوش نخوره، تا وقتی که در شؤون مختلفش نورانیت خدا، نورانیت حق، نورانیت حاکمیت حق همجاگیر نشه، به حالت استقرار نرسیده. این روزها میپرسن مکرر که فلانی آیا در شؤون مختلف جامعه ما پس از گذشت 21 ماه از پیروزی انقلاب همه چیز به سامانه، همه چی رو به راه شده؟ آیا در دستگاه ها و شؤون مختلف مردم دیگه باید احساس کنن که همه جا حاکمیت حق برقرار شده و به حمد الله به اون چه میخواستن رسیدن؟ پاسخ به اونها این بود و این است که خیر، هنوز همه چیز سامان پیدا نکرده، هنوز خیلی بی سامانی ها هست، هنوز خیلی انحراف ها از حق هست، هنوز ظلم و ظالم ریشه‌کن نشده، هنوز پیوند این جامعه با طاغوت و طاغوتیان بریده نشده، هنوز همه پیوندها با خدا و خداییان برقرار نشده، اونایی هم که برقرار شده استوار و محکم نشده. و کی گفته است که یک جامعه میتواند به این مفت و آسونی از آن ظلمات رنگارنگ محیط بر همه چیزمون در بیاد و به این نورانیت دلپذیر فراگیر برسه؟ و در کجای تاریخ یک چنین تجربه ای بوده است که ما حالا تجربه دومش باشیم؟ و در اون تجربه های پیشین راه تحقق، نمیگم تمام عیار، ولی لااقل تحقق مسلط بر محیط، تحققی که بتونه نشون دهنده دگرگونی نسبتاً فراگیر باشه، چقدر پر خم و چم، پر نشیب و فراز و طولانی و سنگلاخ بوده که حالا میخواید شما بگید نه آقا، میشود بگید پس از پیروزی 22 بهمن 57 آیا واقعا جلوتر به دست خدا یا به دست دیگران یک راه آسفالته مستقیم تمام آماده برای حرکت انقلاب ما به سمت پیش از جلو ساخته شده بود؟ در کدوم انقلاب هم چیزی بوده که این دومیش باشه؟ ما باید روز به روز نسبت به تعهدمون و تعهداتمون برای انقلابی که به وجود آوردیم آگاه‌تر بشیم. نه دشمن اینقدر دشمن کوچک و ساده و بیقل و قش و آسون از میدون در برویید که ما فکر کنیم دشمن ما را راحت میگذاره، نه خودمون اینقدر ساخته شده بودیم که پس از پیروزی دیگه مثل ملائکه المقربین بتونیم بدون هیچ عیب و نقص و بدون تسلط هواها و هوسها و بدون تسلط صفات نامطلوبی که در یک یکمون خانه و لانه کرده بود، این راه الهی رو، این صراط مستقیم رو، این راه راست را، این خط نورانی را قاطع و سریع چنون دنبال کنیم که هیچ جا دیگه به ظلمات بر نخوریم. نبودن ما باید بدونیم که از شر این ظلمت‌های گوناگون رهیدن و به اون زندگی نورانی در آمدن احتیاج دارد به تلاش شب و روز و پیگیرمون. این رو بهتون بگم، اصولا خداوند من و شما رو اینجوری ساخته که هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که وضع خوب موجودمون برای همیشه تضمین شده است. هیچ وقت تعلیم اسلام به من و شمای مسلمان این است که فردای تو، همین فردا، فردای تو به دست عمل امروز تو ساخته می شود. مگه غیر از اینه؟ مگه شما معتقد نیستید که حتی آخرت هم به دست من و شما در این دنیا ساخته میشه؟ مگه شما این همه روایات رو نشنیدید که هر عمل صالحی که ما انجام بدیم در این دوره زندگی دنیا مثل یک خشت و یک آجر میمونه برای ساختن خانه امن و سعادت در بهشت جاودان، و هر عمل ناپاک زشت گناه‌آلود انجام بدیم مثل این است که یک هیزم آماده برای سوختن و سوزندن برای دوزخ جاودانه پس از مرگمان از پیش فرستاده باشیم. مگه شما این تعلیم رو نگرفتید از اسلام؟ معنی این تعلیم چیه؟ معناش این است انسان مسلمان آینده میخواد، این آینده فردا، همین فردا، فردا روز چهارشنبه 13 آذر، میخواد آینده دور، میخواد آینده قیامت و رستاخیز پس از مرگ، همه این آینده ها رو من و شما میسازیم. قرار بر اینه. خب اگه قرار بر اینه، اون وقت ما میتونیم جز بیقراری حالت دیگری داشته باشیم؟ ما باید بیقرار باشیم، ما باید آروم نگیریم، ما باید بدانیم و این باور رو داشته باشیم و این باور در گفتار و رفتارمون به چشم بخوره که هیچگاه نسبت به آینده انقلاب و اسلام و امت اسلامی نمیتوان بدون دغدغه و نگرانی بود. نگران از چی؟ از دشمنای خارجی که سر جاشه؟ نه، نگران از اون که یوسف گفت. شما درباره یوسف در قرآن، یوسف صدیق در قرآن چی خوندید؟ یوسف فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. یوسف میگوید من ادعا نمی کنم که در به که به هیچ عنوان در معرض لغزش نیستم، برای اینکه نفس انسان را به بدیها وامی دارد و سخت وامی دارد و مکرر وامی دارد، مگر اینکه خدا رحمم کنه. اگر دست حمایت و عنایت خدا نباشد، یوسف هم می لغزد. او از این چه می فهمیم؟ از این می فهمیم که یوسف هم باید دائما مراقب خیشتن باشه. از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه، میرزا محمد حسن شیرازی، یکی از چهره‌های مرجعیت و روحانیت متعهد آگاه و مبارز، مبارز با کفر و الحاد و استعمار و استکبار و نفوذ آنها در جامعه اسلامی، نقل کردند که یکی از شاگردان برجسته و تربیت شده هاشون به ایشون گفت استاد، شما برای اینکه خودتون رو بسازید، برای اینکه از شر شیطان محفوظ بمانید، چه برنامه‌ای، چه ریاضتی دارید؟ اون موقع ریاضت می‌کشیدن استاد، برای اینکه از شر شیطان مصون بمانن ریاضت می‌کشیدن، چه ریاضتی دارید؟ این رو شاگردی از یکی از شاگردان ایشون برام نقل کرد، اگر اشتباه نکنم از مرحوم حسین کرمانشاهی برام نقل کرد. ایشون فرمود محاسبه و مراقبه، من شبها پس از کار روزانه وقتی میخوام به بستر برم بخوابم، چند دقیقه طول میکشه تا خوابم ببره، این چند دقیقه از خودم حساب کشی میکنم، کار روزانم رو میرسم ببینم امروز چی کار کردم، همش کار خوب کردم یا کار بدم کردم، اگه کار بد کردم از خدا طلب مغفرت کنم، خودم رو ملامت کنم، خودم رو سرزنش کنم، تا فردا دیگر دوباره این کار بد در زندگیم تکرار نشود. این می شود مراقبت خیشتن. این به من و شما می گوید فرد انسان و جامعه انسان نیازمند است به محاسبه و مراقبه. تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام پیشین این است که یک یک شما برادرها و خواهرها باید حساب رس و حساب کش خودتون و جامعتون و حکومتتون باشید، و قانون اساسیتون برای این و بر این اساس تنظیم شده که به شما امکان رسیدگی، حساب رسی و حساب کشی را بدهد. و وقتی ما میتونیم بگیم با یک نظام جا افتاده تر سر و کار داریم که شیوه ها و راه ها و وسائل این حساب رسی و حساب کشی رو نظام فراهم کنه، من حس میکنم هنوز نظام راه های مشخص این حساب کشی و حساب رسی رو در اختیار همه قرار نداده است. شما میخواید حساب ها رو به رسته بکشید، اما میگید چگونه؟ در چگونش مونده اید. الان با حرکت‌های خیابانی، با تظاهرات، با ابراز آزاد اونچه در درونتون هست، احساس و اندیشه‌ای رو که در درون دارید میتونید بگید. الان با این طریق میخواید یه مقداری محاسبه و مراقبه حکومت و گردانندگان و حرکت و طرز کار را نشون بدید، اما این کافی نیست. بیشک باید راه‌های تازه و کاملتر و آسان‌تر، عملی‌تر و مؤثرتر برای این حساب کشی و حساب رسی در برابر همه انسان‌های ما، هر مرد و زن مسلمان ما باز شود، تا بتونیم بگیم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و من امیدوارم شماها خوب به روشنی بیابید که چقدر دیگه باید کار بکنیم با هم دیگر تا این راه ها شناخته بشه و باز بشه و آماده بشه. ما خیلی کار داریم. این که من عرض کردم به حمد الله افراد میتونن احساس و اندیشه خودشون رو آزادانه بگن، الان مدعی پیدا کرده، ادعی میگن نه خیر آزادی نیست. خب این باید روشن بشه، آزادی هست یا آزادی نیست؟ خود این یک مسئله است. از این مسئله بی تفاوت نگذاریم. الان یک عده‌ای در لباس‌ها و قشرهای مختلف مدعی این هستند که در جمهوری اسلامی ایران آزادی وجود ندارد و نمیتوانند آزادانه حرفشون را بزنن. خب از اینا باید سوال بکنیم، بریم بپرسیم، بگیم آه چرا آزاد نیستی؟ علت این که آزادی نداری و احساس آزادی نمی کنی چیه؟ از دولت می ترسی؟ دولت جلو آزادی تو گرفته؟ نفست در بیاد می گیرن من زندان؟ اینجوریه؟ از مردم می ترسی؟ حرفایی داری که این حرفا رو ادهی نمی پسندن و چون نمی پسندن از اونها بیمناکی؟ خوب از چی اونا بیمناک هستی؟ از اینکه بزنن، بکوبن، ویرانگری کنن از این نظر، یا از اینکه شعار علیهت بدن، یا از اینکه فوت کنن؟ از چی میترسی؟ این عوامل ترس رو باید ببینیم چیست، مدعی چه عواملی هستن که ضد آزادی، و این عوامل رو یکی یکی برسیم. اگه وجود داره از بین ببریم، اگه وجود نداره به او بگیم آقا تو که آزادی، چرا فریاد برآوردی که آزادی نیست؟ بزنی هر سخن بگویی، هر سخنو بزنی، هر داد و فریادو بازم بانگ و فریاد براری که آزادی نیست. بنویسی هر چه میخواهی، بگویی هر چه میخواهی و باز فریاد کنی که آزادی نیست. اگه این طوره واقعا، این رو افشا کنیم، بیان کنیم، بگیم، روشن کنیم. اگرم نه، واقعا موانعی بر سر راهه آزادی بیان و سخن و ابراز عقیده در آن حدی که در قانون اساسی تضمین شده وجود داره، این موانع رو بشناسیم و برطرف کنیم. بی تفاوت از کنار این سخنان نمیتوان گذشت. ما اگر به بی تفاوتی کشونده بشیم، یعنی مرگ انقلاب. متعهدانه برخورد کنیم با این ادعاها و سخنها، بعدم بهش بگیم خوب برادر خواهر، فهمیدیم که اینجا و اینجا و اینجا موانعی سر راه آزادی بیان، آزادی اظهار عقیده تو هست. حالا از تو یک سوال میکنیم، کیفیت از بین بردنش چیه؟ آیا کیفیت از بین بردن این موانع این است که تو هم یک سخنی را و یک رویه‌ای را آغاز کنی که محیط را عصبانی تر کنی و به خشونت بیشتر بکشونی و اون وقت در محیط عصبانی تر و خشونت بیشتر انتظار اون داشته باشی که آزادی کاملتر تأمین شود. میشه چیزی اولین بحثایی که باید با هم داشته باشیم این هاست که اگر موانعی و مشکلاتی و محدودیت هایی برای آزادی های مشروع تو در بیان احساس و اندیشت وجود داره، کیفیت از بین بردن این موانع بهترین راه برای از میان برداشتن این موانع چیه؟ جنجاله؟ فریاده؟ مرده باد زنده باده؟ یا نه راه های معقول تر و راه های سازنده تر و راه های مطلوب تری وجود داره؟ من میبینم بعضی از آقایون نمایندگان مجلس هم داد و فریاد میکنن که آقا در مجلس آزادی نیست، در مجلس شورای اسلامی آزادی نیست، نمیذارن ما حرفمونو بزنیم، اونو باید رسیدگی کرد. یعنی چه نمیذارن حرفتون بزنیم؟ یعنی اگر شما مطلبی بر طبق آیین نامه داخلی مجلس بتونید بگید، رئیس مجلس، هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان مجلس مانع گفتنتون میشن، هم چیزی تماشاچی ها مانع گفتنتون میشن، یا اگر گفتید بیرون میاید شما رو میگیرن، هم چیزیه. این باید تصدیقی کرد. یا اگر شما تخلف کردید از آیین نامه مجلس، آیین نامه مجلس میگه اگر یه موضوعی مطرحه، یه مطلبی در مجلس مطرحه و نماینده ای اجازه صحبت کردن میگیره باید صحبتش مربوط به اون موضوع باشه. نمایندگان مجلس دو جور صحبت دارن، یکی این که مربوط به موضوع و دستور جلسه نباشه، نامربوط باشه به موضوع و دستور جلسه، یه حرفی دلش میخواد بزنه ولی اون مربوط به دستور جلسه نباشه. یکی هم مطالبی که مربوط به دستور جلسه است. اگر میخوان مطالبی بگن که مربوط به دستور جلسه نیست، یه فرصت بیشتر میتونم کجاست؟ نطق قبل از دستور. نطقهای قبل از دستور برای این است که نمایندگان به اندازه‌ای که فرصت هست بتونن بیان حرفایی که در دلشون هست بزنن، راجع به حوزه انتخابیشون، راجع به شرایط کلی مملکت، راجع به هر چی. ولی وقتی دستور جلسه شروع شد دیگه حرفایی که میزنن باید مربوط به دستور جلسه باشه، و الا بحث بر سر قانون مربوط به نرخ مواد نفتی یا آقای پاش درباره مسائل کشاورزی حرف بزنه، خب این که دیگه جور در نمیاد. یک کسی هم بیاد درباره دامپروری حرف بزنه، یک کسی هم درباره سیاست خارجی حرف بزنه، این که میشه آش شل قلمکار، این که مجلس نمیشه، که مجلس شورا میشه اما شوربای شل قلمکار. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بنابراین اگر قرار است مجلس شورا و مشورت و اظهار نظر و جمع بندی و نتیجه گیری باشه، باید نماینده‌ای که اجازه میگیره حرف بزنه، حرفی که میزنه درباره اون موضوعی باشد که در دستور جلسه است مطرحه. اگر خارج از دستور بود و رئیس مجلس یا نائب رئیس مجلس، اون کسی که مسئول اداره مجلس، مدیر اداره کننده جلسه مجلس، گفت بابا بفرمایید بشینید، صحبت کنه ادامه ندید، خارج از موضوع حرف میزنید، اون وقت بگن ای آقا تو مجلس هم آزادی بیان وجود نداره. حالا ببینیم کی هست که در اینجا ضد آزادی عمل کرده، اداره کننده مجلس ضد آزادی عمل کرده یا خود این آقا؟ خود این آقا که نمیخواد به عنوان یک نماینده مردم بپذیرد که وقتی مجلس وارد دستور شد، نماینده باید اگر اجازه صحبت میگیره درباره هم آی در مجلس آزادی نیست. مگر نمیبینید در موقع اداره مجلس میگوین بشین، به جای اینکه بگن بفرمایید، و اگر به جای بفرمایید گفتن بشین، وقت آزادی از بین میره. این انتقاد صحیحه که بهتر است به جای بشین بگن بفرمایید، این درست، این قبول. اما نه اینکه وقتی بفرمایید رو نمیگن و به جاش بنشین آ بنشین میگن، این معناش که دیگه آزادی نیست. این عمل، این فریب، این اقوا که به جوانای خودمون، به این نوجوانای خودمون که این همه نقش داشتن تو این انقلاب و حالا هم نقش دارن و دل بستن با آینده این انقلاب و امید سرمایه گذاری کردن، به اینها القا کنیم، القا ایدئولوژی، نه خودش راه ایدئولوژی دیگه، القا ایدئولوژی کنیم، القا کنیم به این که نخرا تو هنوز آزادی به دست نیاوردی، یه انقلاب دیگه بکن تا آزادی رو به دست بیاری. حالا کی میخواد اثار اون انقلاب دیگر رو در دست بگیره؟ معلوم نیست، یه دست نامرئی یا سیاه یا سرخ، یا ارتجاع راست یا الحاد چپ. درست نیست. ما بیان واقعیت ها را در همون حدی که هست انتقاد کنیم، بسیار خوبه، سازنده است، امید آفرینه، نه امید برباده. هر نوع سخن، هر نوع بیان، هر نوع برخورد غیر واقعی که امید ملت ما و امید نسل جوان ما را به آینده این انقلاب ضعیف بکنه و تضعیف کند خط اصیل اسلامی انقلاب را، این فکر میکنم خیانت باشد به این انقلاب، خیانت باشد به این مردم، خیانت باشد به این نسل جوان و نوجوان. نکنیم این خیانت، بده. خداوند عقاب میده، کیفر میده ما را اگر این خیانت رو بکنیم. کتاب‌های یا مطالب دروغ خلاف واقع منتشر میشه. خب راستی اگر در یک روزنامه، در یک اعلامیه، در یک جزوه دروغ منتشر کردن، نشر اکاذیب بود، مقتضای حفظ آزادی چیه؟ خوبی مسئله است. یه ادهی، یه فردی، یه گروهی، یه سازمانی، یه تشکیلاتی، یه دفتری، یه جمعیتی میاد دروغ منتشر میکنه. حالا این دروغ یا راجع به کل جریان‌های کشوره، یا راجع به افراد و شخصیت هاست، یا راجع به احزاب و گروه هاست، یا راجع به مسائل دیگه است. یا آقای شنیدم رفته در یکی از حوزه‌های انتخابیش گفته است مردم ما همه چیز داریم به اندازه کافی، به اندازه رفاه و رسا، اما این دولت ارزه مدیریت نداره و اینا رو به مردم نمیده. حالا جیره بندی کرده، یکی نماینده اینو گفته. خب حالا این آقا این حرف اونجا زده، راست گفته یا دروغ گفته؟ این کسی که دروغ گفته، این کسی که میره مردم یک شهر بزرگ را نسبت به دولت و نسبت به مدیریت مملکت بدبین و بدگمان میکنه، اون بنده خدایی که الان 1 کیلو و 200 گرم مواد قندی در ماه قند و شکر میگیره، مثلا فکر میکنه میشه به اون 3 کیلو بدیم و نمیدن، و این دروغه و این خلاف واقعه و این خلاف آینده اقتصاد ماست. و اگه این کارو بکنیم معناش این است که یالله ای بندهای استعمار را دور خودمون بیشتر بپیچیم و افسارمون را بدیم دست صاحب شکرهای دنیا. خب دولت اومده حساب کرده که اگر ما رو رویه عمل بکنیم فعلا با قند و شکر تولید داخلی میتونیم تقریبا نیازهای خودمون را تامین کنیم. بعدم میگه آی مردم با اون پولایی که میدادیم قند و شکر میخریدیم میآوردیم تا شما بتونید احیانا کیک خامدار هم هفته یک بار بگیرید، شکلات هم بگیرید، احیانا بتونید به جای آب خنک هر روزم پپسی و کوکا و کانادا و اینها میل بفرمایید، به جای اینکه ما الان تسلیم عادتمون به بستنی و شکلات و کیک خامدار و شیرینی ها و این مستحبات، اینا هم از واجباته، نمیشه بی اینا زندگی کرد، مثلا اگه آدم اینا رو نخوره میمیره، کم میشه، اصلا خیلی از اینا بیمار درست کرده ما مکت ما، اینا هست. اونایی که پول ندارن تفلک آبم دای خدا که گیرشونو میاد بخورن، اونایی هم که پول دارن میخورن بیماری قند میگیرن، حالا یه بار پول دادیم شکرش رو بردیم، حالا باید پول بدیم قرص و دوای ضد بیماری قندشو بیاریم. حالا اگه اینا رو کمتر بخوریم، نخوریم، کمتر مصرف کنیم و پولی را که هر سال میدهیم برای خرید قند و شکر از جای دیگر، با همین پول بیایم زمینهای خودمون رو آباد کنیم، اگر اما کسری و کمبود داریم برای قند و شکر، اینا رو با همین سرمایه تو همین کشور تولید کنیم. کدومش بهتره؟ یه سال، دو سال، سه سال جیره بندی را تحمل کردن و اون سرمایه را صرف آباد کردن زمین ها و ایجاد شغل و کار تولیدی کردن و بی نیاز از صاحب شکرهای دنیا بودن، این بهتره؟ یا اینکه نه آقا، میدونی انقلاب دیگه قرار نبود برا ما جیره میره بیارا، انقلاب کردیم که جیره نداشته باشیم، همچنین انقلاب کردیم. خب اینا را درک کنیم، ما باید مسائل روزمون رو بفهمیم همونطوری که هست. حالا اینا رو دولت هم آمده گفته، یا آدم صادق راستی مثل برادرمون آقای رجایی که همه اونایی که او رو میشناسن در زندگی به صدق و راستی و درستی و صفا میشناسنش، تو بهتر میدونی یا اونایی که مسئول انبارای کشورن؟ یه دروغ گفته، یه بدبینی در مردم نسبت به انقلاب و مدیریت انقلاب و دولت ایجاد کرده. میدونید برای چی این کار کرده یا نه؟ هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که یه حرفی اون اولا زده بودن که این دولت لیاقت نداره یه ما بیشتر سر کار نمونه، دو ما بیشتر سر کار نمونه، چون لیاقت نداره نمیتونه کشور اداره کنه، میدون را خالی میکنه،
برای اونایی که این حرفا رو میزنن،
غافل از اینکه وجدان ملت ما بیدارتر و آگاهتر و روحانیت متعهد ما و مورد اعتماد ملت ما در میان جامعه حاضرتر از آن است که میدون برای این فرصت طلبان خالی شود. خب حالا اگر آمدی جلوی این آقا رو گرفتی، او رو احضارش کردی، مؤاخذه خواستی بکنی که چرا یک چنین دروغ پرزیان پرآسیب گفتی، داد و فریاد که در این مملکت آزادی نیست. اینم مملکت شد که نمیتونه یه نماینده در حوزه انتخابیش راست راست روز روشن دروغ شاخدار بگه. چه آزادی شد؟ اینا را برادر و خواهر را اینا را باید تشویش روشن کرد. اینجوری نمیشه. باید مشخص بشه که موضع نهادهای قانونی و موضع مردم در برابر این گونه سوء استفاده از آزادی چه باید باشن. حالا ما هم در این مدتی که مسئولیت داریم در قوه قضاییه مرتب داریم لایحه قانونی آماده می‌کنیم، لایحه قانونی ضد دروغ، تا بترسن اونها که پایه زندگیشون رو بر دروغ بنا نهادن. ما به یاری خدا و با همکاری و همگامی و پشتیبانی و حضور همیشگی در صحنه از جانب شما مردان و زنان راه خدا، این جامعه را از ظلمت دروغ به نورانیت صدق پیش خواهیم برد. ما نمیگذاریم به یاری خدا دروغ در این کشور حاکمیت پیدا کند و جانشین صدق کردد. اگر در طول تاریخ آینده این کشور راه حکومت کردن چهره های صدق و صفا و ایمان و تقوا و امانت و درستی سال به سال هموارتر نشود، خطری بزرگ آینده انقلاب ما را تهدید خواهد کرد. معلوم میشه اولیاء ما طاغوتند، معلوم میشه صاحب اختیارهای ما طاغوتند. یخرجوننا من النور الی الظلمات، ما را از نوری که الان داریم میخوان به ظلمتهایی که مدتها گرفتارش بودیم و یه مقدار ازش خارج شدیم، میخوان دوباره ما را به اون ظلمتها برگردونن. این ارتجاع است، این ترقی نیست، این همون ارتجاع زشت پلید است که مردم ما بار دیگر اسیر دست دروغ پردازان شوند. این نباید پیش بیاد و چگونه نباید پیش بیاد؟ حضور متعهدانه برادرها و خواهرهای آگاه با ایمان و مسئول ماست که مانع چنین پیش آمده شومی در آینده نزدیک یا دور خواهد شد. نشریه ای اگر دروغ پراکنی کرد، یک نشریه ای گزارش های دروغ پخش میکنه، خوب میفرماید چی؟ تا بفرسن مسئولش رو احضار کنن در دادگاه انقلاب یا در دادگاه عادی،
فریاد برمیاد که آزادی نیست. نشریه ای اگر دروغ پراکنی کرد، یک نشریه ای گزارش های دروغ پخش میکنه، خوب میفرماید چی؟ تا بفرسند مسئولش رو احضار کنند در دادگاه انقلاب یا در دادگاه عادی، فریاد برمیاد که آزادی نیست. ببینم شما مردم انقلاب کردید برای همچه آزادی؟ آزادی برای دروغ پراکنی؟ چه این ملت ما انقلاب کرد؟ بگن ما انقلاب کردیم برای آزادی. کدوم آزادی؟ چی تو این مملکت انقلاب کرد برای آزادی دروغ و دروغ پردازی؟ کی؟ کجا؟ کدام انقلاب یون ما؟ نشون بدید انقلاب یون را، انقلاب یونی که آرمان و هدفشون آزادی دروغ پردازی در جامعه ما بود. کجا هستن این انقلاب یون؟ شهیداشون کجا هستن؟ شهدای راه آزادی دروغ کجا هستن؟ ما هرگز نمیتونیم، ما هرگز نمیتونیم آزادی را به معنای آزادی در دروغ گفتن و دروغ پردازی بدونیم. جلوی دروغ پردازی رو باید گرفت، البته باید نهادهای قانونی بتوانند جلوی این دروغ پردازی ها را بگیرند. ما اگر دیدیم، اگر یافتیم که یک سلسله حرکاتی داره به خط دیگری غیر از خط اصیل انقلاب اسلامی کمک میکنه، میفرماید اینا رو آزاد بگذاریم یا باید به یه شکلی اینا رو لااقل برای مردم بیان کنیم، حداقل مردم بگیم که این خط دنبال کننده یک خط انحرافی، اگر آمدیم اینها را به مردم گفتیم و مردم همین اندازه در برابر اینا حساس شدن، حساس بیش از این نه، یعنی اینا را تحمل نکردن، این به معنای سلب آزادیه، فقط در حد حساس بودن. میفرمایید مردم باید در برابر ترویج هر گونه خط انحرافی بی تفاوت و بی رگ و بی غیرت بشن، اون وقت آزادی تامین شده. میگیم بابا زن مسلمان در جامعه اسلامی باید با لباس و پوشش متناسب با عفت و پاک دامنی توی خیابون بیاد. اگر یک زنی با ظاهر و لباسی نامتناسب با عفت و تقوا در خیابون آمد، اقلن بتونن به او بگن خواهر این لباس تو، این پوشش تو، این بیل، بتونن به او بگن خواهر این لباس تو، این پوشش تو، این بیل حجابی تو، این نداشتن پوشش تو متناسب با زی جمهوری اسلامی نیست، برو پوشیده بیا. لااقل در ادارات و مؤسسات بتونن بگن که بابا اینجا ادارات دولت جمهوری اسلامیه، اگه خواهران میان اونجا کار میکنن، خواهرای کارمند و کارکنان مؤسسات جمهوری اسلامی لازم است با لباس و پوشیدگی بیان سر کارشون. این سلب آزادیه. آه ما انقلاب کردیم که آزاد باشیم، یعنی آزاد باشن خانم ها هر جور دلشون میخواد بیان، یعنی آزاد باشن که زن و مرد بدون داشتن پوشش لازم و بدون رعایت موازین اخلاقی و تقوایی لازم با هم باشند و در هم بدولند. انقلاب برای این کردیم. کی انقلاب کرد؟ ما اینا رو بدونیم. این آزادی ها کسی بود؟ عجیبه. خب این آزادی که قبلا بود دیگه انقلاب نمیخواست. مگر 3 سال قبل زن و مرد در این جامعه از این آزادی ها به اندازه که دلشون میخواست برخوردار نبودن؟ پس برای چی مثلا انقلاب لازم نداشت دیگه؟
که بیان انقلاب کردیم تا این آزادی رو به دست بیاریم.
اگر انقلابی در ایران به راستی روی داده، جهت این انقلاب روشنه، حاکمیت صدق، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، حاکمیت عفت، حاکمیت تقوا، حاکمیت مهر و عطوفت برادری الهی، حاکمیت قهر و غضب الله، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. انقلاب برای حاکمیت این ارزش‌های متعالی و مبارزه با و نفی ضد ارزش‌هایی بود که سالها و قرن‌ها بر زندگی ما مردم، بر اخلاق ما مردم، بر روابط ما مردم، بر زندگی خصوصی و خانوادگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و سیاسی ما مردم حاکم بود. انقلاب برای این بود که اون ضد ارزش‌ها رو از حاکمیت بیندازه و ارزش‌های اصیل و متعالی الهی و نور را به جای ظلمات حاکم کند. بگو بدانم کدام یک از اینها ظلمت است و کدام یک از اینها نور. ما گوش به قرآن داشتیم، قرآنی که در آیات مکرر دعوت می کند که ما انسان‌ها از ظلمات خودمون رو در بیاریم و به سمت نورها بریم، به سمت نور بریم. قرآنی که منادیان و مبلغان و مفسران و معلمانش در دل مردم جای دارند. در این خانه اسلام، خانه امام حسین علیه السلام، خانه ذکر و ایدان که در محله زندگی عالم و مفسر و مبارز و روشنگر عزیز و پرعرج مرحوم آیت الله شبستری رضوان الله علیه قرار داره، باید از نقش این عالم جلیل به خصوص در یاد دادن قرآن با مفاهیم و محتوای زنده و اصیل یاد کنیم و همگی به یاد ایشان با هم سوره حمدی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر له، اللهم احشره مع اجداده الطيبين الطاهرين. مرحوم آقای عاصم مرتضی شبستری عالمی بود، علاقمند به مردم، در میان مردم و با مردم، و سخت علاقمند به قرآن و تعلیم قرآن، و سخت هوادار و طرفدار اسلامی که دین و عبادتش سیاست است و سیاستش عبادت است. و باید چنین بینش زندهی ده ها سال از عمر شریفش رو گذراند. دریغا که این چهره های عزیز از جامعه ما میروند و امیدا به اون که جایشون را دیگران خالی نگذارند و جامعه ما همواره بتونه از تعلیم و ارشاد این گونه عالمان متعهد آگاه برخوردار باشد. عزیزان، برادران، خواهران، با هم قرار بگذاریم همواره به ظلمت‌ها بیندیشیم، ظلمت‌ها و تاریکی‌ها رو بشناسیم و به نور بیندیشیم و نورانیت‌ها را بشناسیم و همواره مراقبه و محاسبه داشته باشیم و مواظب باشیم و حسابرسی و حساب کشی و مواظبت کنیم که این جمهوری اسلامی انشاءالله به سمت نورها جلو رود و از ظلمتها و تاریکیها که راستی دل انسان را میمیراند روز به روز دورتر شود و چنان عمل کنیم که میدان سخن، میدان ارشاد، میدان عمل، میدان راهیابی و میدان راهنمایی برای همه عوامل ارشاد و هدایت از ظلمات به سوی نور باز بماند و چنان باشیم که عرصه بر کسانی که میخواهند بار دیگر ما را از نور به سوی ظلمات پس برانند همواره تنگ شود. خداوندا ما را در این صراط مستقیم و در این راه راست موفق بدار. پروردگارا امت ما را در این راه راست هدایت و حمایت فرما. پروردگارا امام امت را برای تداوم انقلاب و تداوم هدایت از ظلمات به سوی نور برای ما پابرجا بدار. ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خرسند ساز. مبارزان و رزمندگان با ایمان دلیر ما را در همه صحنه‌های نبرد نور بر ضد ظلمت یار و یاور باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این روزگاری که امواج انحرافی ضد نورانیت اسلام از هر سو از جا برکنده شده تا اصالت‌های آیین پاک الهی و ارزش‌های متعالی اسلامی رو از دست ملت ما بگیره، تلاش و فداکاری شما خواهرها و برادرها در هر بخشی از این سرزمین نشان دهنده این است که دشمن آب در هاون میکوبه و پتک بر آهن سرد میزنه. این روزها عجیب تحت عناوین مختلف میکوشند تا مردم را بفریبند که آزادی رفت. کدام آزادی؟ آزادی کیها؟ آزادی از دست این محرومان دلخسته گرفته شد؟ کدام محروم دلخسته ای که آزادیش را پس از پیروزی انقلاب از دست داده؟ بله، آزادی ها رفت. آزادی اونها که بی بند و باری را به نام آزادی می طلبند. آزادی را، آزادی اونها که خواهان اون بودن و خواهان اون هستن.